بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. واللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما پیرامون اختلاف مشتقات بود. خوب دقت کنید این بحث رو، چون وقت جمع‌بندی و نتیجه گیری است. عرض کردیم در این که مشتقات با هم اختلاف دارند تردیدی نیست، در این که اختلاف مشتقات در نزاع ما تأثیری نداره این هم تردیدی نیست. بحث در این بود که اختلاف مشتقات به چه امری حاصل میشه. به عبارت دیگر بحث در وجوه اختلاف مشتقاته. ما تا اینجا به پنج وجه اشاره کردیم. وجه اول نظر مرحوم آقای آخوند بود که اختلاف مشتقات را به مبادی می دانند. ایشون معتقده اگر ما بین تاجر و لابن و خیاط و مجتهد و کاتب اختلاف میبینیم، این اختلاف ناشی از اختلاف در مبدأ این هاست. در بعضی مبادی معنای فعلیت وجود داره، در بعضی مبادی معنای ملکه و استعداد وجود داره، در بعضی مبادی حرفه و صنعت، معنای حرفه و صنعت وجود داره. خب این اختلاف از ناحیه مبادی مورد اشکال واقع شد و ما نپذیرفتیم. وجه دوم در کلمات محقق اصفهانی ذکر شده بود و اون این که ما اختلاف مشتقات را در ناحیه حمل و انتصاب به ذات بدانیم، یعنی تا زمانی که حمل صورت نگرفته بین مشتقات هیچ فرقی نیست. به محض حمل مشتق بر ذات و انتصاب مشتق به ذات این اختلافات پدید میاد. این هم مورد اشکال واقع شد. وجه سوم یا احتمال سوم این که ما این اختلاف را به هیئت برگردانیم، این هم واضح البطلانه، چون هیئت همه اینها یکسان. وجه چهارم و احتمال چهارم این بود که ما قائل به تعدد وضع بشیم، بگیم هیئت یک بار وضع شده برای ضارب، یک بار وضع شده برای لابن، یک بار وضع شده برای مجتهد. این عرض به حضور شما از راه اشتراک لفظی بخوایم این اختلاف را حل بکنیم، اینم عرض کردیم قابل قبول نیست. احتمال پنجم که در کلمات امام رحمت الله علیه ذکر شده بود این که از راه وضع تعینی مسئله را حل بکنیم، یعنی بگیم به حسب وضع لغوی مبادی مشتقات همه یکسانه. مثلا تاجر وضع شده برای کسی که داد و ستد فعلی دارد، اما به مرور، اما مجازن در مورد کسی که حرفش تجارته استعمال شده، بعد در اثر کثرت استعمال وضع تعینی پیدا کرده. در کسی که حرفش تجارت و صنعته، به همین منوال در مورد مجتهد و کاتب و لابن و امثال اینا. فرق وجه پنجم و احتمال پنجم و چهارم در چیه؟ در احتمال چهارم به وضع تعیینی این اختلاف را میخواد درست بکنه، اما در وجه و احتمال پنجم از راه وضع تعیینی. خب احتمال ششم در این مسئله احتمالی است که مرحوم آقای خویی فرمودند و محصل احتمال ایشون این است که اختلاف در واقع به یک امری که هم به ماده و هم به هیئت مربوطه. خوب دقت کنید، نظر مرحوم آقای خویی تقریبا مثل نظر آقای آخونده، یه تفاوتی فقط اینجا هست که این رو عرض میکنیم. تفاوت اینه، ببینید، ایشون میگوید، البته ظاهر عبارتشون این در خصوص اون موادی است که به نحو قوه و استعداده، ولی وجهی برای انحصار در این مورد نیست. میگن گاهی از اوقات اختلاف به ماده و مبدأ برمیگرده، دقیقا مثل اون چی که آخوند فرمودن. آخوند فرمود مجتهد با تاجر فرق داره، چون مبدأ مجتهد یه معنایی است که درش ملکه و استعداد نهفته است، اما مبدأ تاجر یه معنایی است که درش فعلیت وجود داره. تاجر یعنی کسی که بالفعل مشغول تجارته، ببخشید حرفش تجارته. چون میگه تاجر مبدأش معنای تجارت داره، ولی این به طور کلی در معنای این ماده حرفه و صنعت نهفته است. در مبدأ مجتهد حرفه به ملکه و استعداد وجود داره. پس قد یکون این اختلاف از جهت ماده، که اساساً ماده وضع شده برای این معنا. گاهی می‌فرماید این مربوط به هیئته، دیگه به ماده مربوط نیست. این اون نقطه ایست که سخن ایشون رو با سخن مرحوم آخوند متفاوت می‌کند. بله نه، این فقط در مورد بعضی این رو میگه. اون قول سوم در واقع در مطلق مشتقات این رو ادعا میکنه، اما این مثلا در مورد اسم مکان و اسم آلت این ادعا رو میکنه در مورد بعضی مشتقات. ببینید دو تا مثال میزنه ایشون، مکنس و مفتاح. این دوتا عرض به حضور شما محل اسم آلت هست. مفتاح کلید، ماده مفتاح و مبدأ مفتاح چیه؟ فتح. خب این فتح، فتح و فتح ظهور داره در معنای فعلیت. وقتی میگه فتح الباب، شما از این معنا چی میفهمید؟ یعنی این آقا در رو باز کرد. فعلیت و تحقق از معنا و مفهوم مبدأ در این مکان، در این لغت میفهمید شما، درسته؟ این که فتحه به این معنا نیست که این استعداد به اصطلاح باز کردن در رو دارد. فتحه یعنی بالفعل در رو باز کرد، نه اینکه استعداد باز کردن در را دارد. خب اما هیئت مفتاح وضع شده برای افاده تلبس ذات شأنن و استعدادن. ببینید این در واقع یه تفاوتی را ناشی از هیئت در بعضی از مشتقات ایجاد میکنه. پس آقای مرحوم آقای خویی معتقده تلبس به ماده در مشتقات گاهی به مواد مربوطه، خب مثل اجتهاد. کلمه مجتهد اگر شما میبینید درش معنای استعداد و قوه و ملکه وجود داره، برای این است که اصلا مبدعش برای این معنا وضع شده. اما در مفتاح اگر میبینید درش استعداد و قوه وجود داره، چون مفتاح یعنی ما یستعد للفتح به، اون چه که استعداد و قوه باز کردن در به سبب او هست، اون چه که در اون استعداد باز کردن در وجود داره، پس در مفتاح هم مثل مجتهد معنای استعداد و قوه هست، ولی یه تفاوتی با مجتهد داره. در مجتهد این قوه و استعداد در اصل معنای موضوع لهی اجتهاد نهفته است. مبدأ از اول وضع شده برای چیزی که استعداد درشه، با فعلیت کاری نداره. اما در مورد مبدأ مفتاح این چنین نیست، چون مبدأ مفتاح که فتح باشه وضعش برای معنایی است که فعلیت دارد. اما این هیئت وقتی میخواسته وضع بشه، این هیئت یه خصوصیتی داشته، وضع در مقام وضع هیئت یه خورده مسئله رو پیچونده، عوض کرده، دیگه مطابق با اون مبدأ خودش وضع نکرده، که انه واضع گفته اگر ماده فت بیاد تو قالب مفعال، معناش دیگه فعلیت نیست، معناش چیه؟ ها؟ استعداد. مفتاح یعنی نه کلیدی که بالفعل کلید است، مفتاح یعنی اون چه که میتوان با آن در را باز کرد، ولو الان از کارخانه بیرون آمده باشه و هنوز هیچ دری رو باز نکرده باشه. دقت فرمودی؟ این محصل حرف مرحوم آقای خویز. خب بر این اساس ایشون می‌فرماید تلبس برای مفتاح تا چه زمانی وجود داره؟ ها؟ تلبس به مبدأ برای مفتاح تا زمانی است که قابلیت و استعداد باز کردن در را داشته باشه. انقضاء تلبس برای مفتاح چه زمانی محقق می شود؟ زمانی که این قابلیت و استعداد رو از دست بده، مثلا دندونش بشکنه، اگه یه کلید یه دندونش بشکنه دیگه در رو باز نمی کنه. اینجا استعداد باز کردن در رو از دست داده. این زمانی است که میگویند ان قضا انه تلبس بالمبدا، چون دیگه استعداد باز کردن در درش از بین رفته. پس ملاحظه فرمودید اونچه که مرحوم آقای خویی فرمودن تقریبا نظیر مطلبی است که عرض به حضور شما مرحوم آخون گفتن، منتها با این تفاوت که آقای آخون اختلاف مشتقات را بالجمله در مواد و مبادی خلاصه کرد، اصلا سراغ هیئت نیامد، اما مرحوم آقای خویی در واقع می‌فرماید این اختلافاتی که در مشتقات وجود دارد در بعضی موارد به مبدأ و ماده مربوطه مثل مجتهد، اما بعضی موارد به چی؟ هیئت، مثل عمدتاً هم عرض کردم اسم آلت و اسم مکان. مسجد هم همینطوره، مسجد مبدأش ظهور در فعلیت داره، سجده، سجده ظهور در فعلیت داره، یعنی تحقق پیدا کرده باشه سجده تا بتونیم بگیم سجده. اما این وقتی در قالب هیئت مکانی مفعل، مفعل مسجد قرار میگیره، از اون معنای خودش حالا نمیخوام بگیم نقل پیدا میکنه تا اون احتمال چهارم پنجم بشه، وقتی میخواد بیاد هیئت مسجد پیدا کنه اینجا اصلا یه وضع دیگری واضع براش درست میکنه. در اسم آلت، اسم مکان، واضح هنگامی که میخواد هیئت را وضع کنه استعداد را در نظر میگیره. اینو برای استعداد و آمادگی و قابلیت سجده کردن وضع میکنه. لذا همینقدر که مسجد ساخته میشه بهش میگن مسجد، چون استعداد سجده و عبادت و صلات درش هست. این کلام رو مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 237 و 238 ذکر کرده. خب به نظر میرسه این وجه هم تمام نیست، چون ما در بررسی احتمال سوم بود دیگه، بله، در بررسی وجه و احتمال سوم گفتیم اساسا ما اختلاف مشتقات را به هیچ نحوی نمیتوانیم به هیئت برگردانیم. هیئات اینها یکیست. چطور میشه آخه یه ماده‌ای وقتی میخواد در قالب یک هیئت قرار بگیره معناش تغییر کنه؟ یعنی بگیم واضح، حالا تغییر که، یعنی بگیم واضح در مقام وضع هیئات دیگه رعایت اون معنای مبدأ و ماده رو نکرده، این فقط آمده برای این هیئت مثلا استعداد رو در نظر گرفته. این عرض به حضور شما قابل قبول نیست. هیئات یکیه، نمیشه هیئت‌ها وضع مستقل و جداگانه داشته باشن. نمیشه در بعضی موارد اختلاف رو از ناحیه ماده بدونیم، در بعضی موارد از ناحیه هیئت. این عرض به حضور شما از اینجا. شما ببینید، مراجعه کنید به اسم آلت، وزن و هیئت اسم آلت رو ببینید. در همه اسماء آلات یه هیئت بیشتر نیست، در همه یک معنا بیشتر نیست، در اسم مکان هم همینطوره. مشکل ما این اولا که اصلا خود هیئت بخواد دارای وضع و به اصطلاح تعیین مستقل باشه محل اشکاله. ثانیاً مشکل اصلی در مورد اسم آلت و اسم مکان نبود، مشکل اصلی در اختلافی است که در خود اسم فاعل هست. ما این اختلاف را در هیئاتی که هیئت اسم فاعل دارن میبینیم. تاجر اسم فاعله، مجتهد اسم فاعله، کاتب اسم فاعله. شما در اونها مثل مرحوم آقای آخوند اختلاف را به مبدأ برمیگردونی. خب همون حرف آقای آخونده. شما تاجر، کاتب، مجتهد، همه اینها را مثل هم فرض کردی. مرحوم آقای خویی از این جهت فرقی با محقق خراسانی نداره. ایشون معتقده مبدأ در بعضی موارد فعلیت، در بعضی موارد استعداد، در بعضی موارد حرفه و صنعت. این همون حرف آقای آخونده. تنها اضافه سخن مرحوم آقای خویی به آخوند این است که در اسم آلت و اسم مکان اختلافات را به گردن هیئت انداخته. این مشکل حل نمی کنه. تازه خود این برگرداندن اختلافات در اسم مکان و اسم آلت به هیئت محل بحثه. از این هم که صرف نظر کنیم، اصلا اختلاف بین مشتقات مخصوصا در خود هیئت اسم فاعل با این بیان حل نمیشه. همون اشکالاتی که ما به مرحوم آقای آخوند داشتیم اینجا به ایشون هم میتونیم وارد کنیم. خب پس تا اینجا ملاحظه فرمودید از این شش وجه و شش احتمالی که در تبیین و توجیه اختلاف مشتقات گفته شد هیچ کدام قابل قبول نبود. یه راه فقط باقی میمونه. چیه؟ ببینیم آیا این راه با راه هایی که تا به حال گفتیم فرق داره یا همونه. به نظر میرسد توجیهی که بتوند این اختلاف مشتقات را حل بکنه، توجیه قابل قبولی که از اشکالات وجوه قبلی مسون باشه، اینه که بگیم به طور کلی فرق مشتقات از ناحیه هیئت نیست. یعنی هیئت مشتقات یکسان، اسم فاعل یه معنا داره در همه موارد با هر مبدعی، اسم زمان، اسم مکان، اسم مفعول، همه یه معنا دارن. پس اختلاف به طور کلی قطعا در ناحیه هیئت نیست. ما اختلاف مشتقات رو نمیتونیم به هیچ وجه به هیئت برگردیم. به ماده هم نمیتوانیم برگردونیم، یعنی ادعا بکنیم همونی که مرحوم آقای آخوند گفتن که اختلاف مبادی در واقع به معنا، به اختلاف مشتقات به مبادی، به این معنا که اینا اصلا وضع شدن برای این معانی. حرف مرحوم آقای آخوند هم در واقع به یه معنا تعدد وضع دیگه، به نحو اشتراک لفظی. یعنی اگر بخوایم دقت کنیم وجه اول حرف آقای آخوند همون تعدد وضع، همون وجه چهارم اون، تا چون تلیعه سخن آقای آخوند بود ما اینجوری بیان کردیم. اونم اشکالش معلومه، تعدد وضع اشتراک لفظی اونم نیست. بگیم همون چیزی را که به عنوان یه احتمال در کلمات محقق اصفهانی ذکر شده بود، بگیم اساساً مجموع این ماده و هیئت نزد عرف یه معنایی پیدا کرده. یعنی به عبارت دیگر این اختلافات توسط عرف اشراب شده به این هیئات، اصلا کاری به واضح نداره، کاری به واضع لغت، واضع هیئت، واضع مبدع، واضع ماده نداره. بلکه عرف گاهی مجموع ماده و هیئت رو که ملاحظه میکنه این معنا رو استفاده میکنه. مثلا در مورد تاجر خوب دقت کنید. خب تاجر در مواقعی استعمالش مثل ضاربه، هیچ فرقی با هم نمی کنه. تاجر یعنی من له تجاره فعلا، کسی که به تجارت مشغول است، فعلیت داره تجارتش. در یه مواردی در همون معنای مبدع خودش استعمال میشه، یعنی معنای فعلیت درش مورد نظره. ولی گاهی یه معنای عرفی پیدا میکنه. معنای عرفیش چیه؟ کسی که حرفش تجارته، یعنی که نه، یه معنای لغوی داره که همون من له تجارت و بالفعل، یه معنای عرفی هم داره که میشه من حرفتهو التجاره، کسی که حرفش تجارته. پس اختلاف در مشتق را به این گونه توجیه بکنیم که گاهی عرف برای مجموع ماده و هیئت یه معنایی را حالا در نظر میگیره و استعمال میکنه. ممکنه به نظر شما بیاد این همون وجه چندمه؟ ها؟ وجه پنجم، نه وجه قبل از ایشون، وضع تعینی که در اثر کثرت استعمال پدید وجه پنجم میشون. ممکنه به نظر شما بیاد این همون وجه پنجمه، چون بالاخره وقتی نزد عرف یه معنای جدید پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی یه معنایی داشته، بعد به مرور در این معنای جدید اینقدر استعمال شده یه معنای ثانوی پدید آمده. این چه فرقی داره با کثرت استعمال؟ ببینید، حالا ما نمیخوایم بگیم لزوماً در اثر کثرت استعمال این اتفاق افتاده، اینش مهم نیست. مهم اینه که این معنا توسط عرف اشراب شده به اینها. و عنایت بفرمایید، اینجور هم نیست که اون معنای اول متروک بشه، چه بسا همین لفظ تاجر استعمال بشه در کسی که مشغول تجارت هست فعلا، یعنی به یک کسی که عرض به حضور شما حرفش هم تجارت نیست ولی الان مشغول تجارت شده، تجارت فعلی دارد، به این هم بگن تاجر. دقت فرمودید؟ به نظر میرسه راهی که بتوان در این مقام ذکر کرد و احتمالی که بشه با اون اختلاف مشتقات را تبیین کرد همینه که نه وضع تعیینی در کار است در ناحیه مبدأ که بگیم اساساً معانی فعلیت و استعداد و حرفه و صنعت در خود این مبادی به عنوان جزء موضوع الله وجود دارن، نه هیئت این چنین به این نه وضع شده، علارغمی که این اختلاف هم هست. حالا ممکنه بگیم این همون وجه پنجمه، خیلی شاید تفاوت اساسی با وجه پنجم نداشته باشه، ولی یه نکته هم به عنوان فرق میتونیم اینجا بین این وجه با وجه پنجم بگیم، چون در وجه پنجم در واقع فعنه کثرت استعمال باعث میشه یه معنای جدیدی پیدا بشه، ولی طبق این وجه اساسا منشأ میتونه حتی کثرت استعمال هم نباشه. به هر حال عرف به مرور این معنا رو اشراب میکنه. لذا از این 5-6 وجهی که گفتیم، حق در مسئله همین وجه اخیره که اختلاف در مشتقات از حضور شما در واقع ناشی از عرف من نظر عرف بله. نه ببینید، یعنی مثلا به نظر شما وقتی عرف خواسته تاجر را به کسی اطلاق کند که حرفش تجارته، این اون معنای لغوی رو در مثلا در نظر داشته که اومده این کارو کرده؟ خب بله میدونسته معنای لغویش تجارت فعلی است، ولی الان که داره این معنا رو میده بالاخره واضح اینجا نقشی داره یا نداره؟ واضح هیئت یا واضح ماده نقشی دارن یا ندارن؟
واضح
خیلی خوب. چی داره؟
معنا
داره.
یعنی
ما برای تجارت این که اینا واقعا تجارت که میگیم مثلا استعداد یا نه فعلیته، در مورد تاجر میگن یعنی من له تجاره فعلا استعداد. خب
اورد اینا رو در نظر میشه،
خب میگیره
مشتری ملکه هست و مشتری برای اونش هم
خب نه، یعنی شما میخواید بفرمایید این راه فرقی با نظر مرحوم آقای خویی نداره؟ خب همه فرق در همینه، ایشون داره میگه وضعه، یعنی واضع این هیئت ها را اینجور وضع کرده. خب همه اشکال ما همینه، ما میگیم ربطی به وضع نداره، عرف این کارو کرده با یه مقدماتی. ایشون در واقع داره مسئله رو میره رو وضع واضح، ما میگیم اصلا به وضع ارتباط نداره، خیلی فرق داره با راه ایشون. معلوم شد؟ بله. الحمدلله رب العالمین. آقا سلام علیکم.